أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللان الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. عرض کردیم یکی از بحث هایی که ضرورت داره که روش کار بشه بحث صحابه هست که اینها در برابر اهل بیت قرار دادند و قداستی برای صحابه بخشیدند که فراتر از قداستی که خدای عالم برای اهل بیت قرار داده. و ما گفتیم 10-12 تا عنوان هست که این عنوان ها باید روش مفصل کار بشه. تعریف صحابه این در شیعه و سنه که در حقیقت زیربنای بحث ما اینجاست که اگر ما در همین تعریف صحابه خلاصه بتوانیم بحث عمیق و نظرات اینها را نقد بکنیم که اصلا صحابه به که میگویند، تعریف صحابه چیه، هم لغتن و هم اصطلاحاً. شاید خیلی از بحثایی که ما در آینده خواهیم داشت مترتب بر همین تعریف صحابه هست. ما تلاشمون بر این است که این مداری روش دست عزیزان باشد، نه اینکه خودمون بحث رو ادامه بدیم، که اگر دوستان همین وارد اینترنت هم بشن بگن تعریف الصحابه یا الصحابه برای شما اسلام این در شیعه و سنه، شاید سایت های مختلفی در این زمینه کار کردن، حالا یا بعضی به اجمال بعضی به تفصیل، و الان یعنی در حقیقت ارتباط با اینترنت خیلی از کارها را راحت میکنه. افرادی خلاصه فرصت دارن مطالعه میکنن، از کتابات جمع‌آوری میکنن، 100 ساعت 200 ساعت مطالعه میکنه، در 2-3 صفحه رو اینترنت میگذاره. خب ما هم بخوام بریم مطالعه کنیم بعد از 100 ساعت به همین نتیجه خواهیم رسید. اگر ما بتونیم نتیجه کار دیگران را جمع کنیم و خودمون در پایان بیاییم اجتهاد کنیم و برای شما عرض کنم این نظریه ها را پایین بالا کنیم، نه اینکه خودمون بریم برای کار کاوش و تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات، اطلاعات دیگران را بگیریم در اونجا بحث و مناقشه و پایین بالا کنیم. و یا کتاب های زیادی در این زمینه نوشته شده که مفصل ترین کتابی که از شیعه در این زمینه نوشته شده کتاب مقواس الهدایه مرحوم مامگانی است که اخیراً در 7 یا 8 جلد چاپ شده. کتاب الرعایه فی علم الدرایه است، مال مرحوم شهید ثانی هست که مفصل ترین کتاب شیعه در علم درایه هست. ایشون در اونجا بحث رو مطرح کرده. در رابطه با تعریف صحابه در نزد علمای شیعه و علمای اهل سنت تفاوت خیلی زیاده. علمای شیعه تقریبا میشه گفت در مجموع وقتی به صحابه میرسند یک تعریف جامعی دارند و یک تعریف واحدی دارند، ولی در میان اهل سنت، یعنی من تو ذهنم میرسه شاید بالای 10-12 تعریف برای صحابه کردند. هر تعریفی کردند دیدن یا جامع افراد نیست یا مانع اغیار نیست. حالا اونها را در جاش من عرض میکنم که سیوطی و دیگران وقتی میان یا سخاوی میخواد صحابه را تعریف کنه یک بحث پرونده مفصلی میاره، بعد میگه با کلمه بهی چه خارج شد، لهو چه خارج شد، نمیدونم مسلمان چه خارج شد، مؤمنان چه خارج شد، و اینها خلاصه یک بحثی است که انسان متوجه میشه که یک دکان ساختگی و دکان قلابی خلاصه نه در دیوار درست حسابی داره و نه سقف پایه درست حسابی داره. ما ابتدا در رابطه با کلمه صحبت در قرآن، آیاتی که کلمه صحابه آمده، صحبه آمده، یه مداری دقت بکنیم ببینیم که اصلا خود قرآن در رابطه با بحث ماده صحبه چه دارد. در قرآن آیات مختلفی هست صحبت و همراهی را، مثلا بین فرزند و پدر و مادر آورده، و این جا هدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگر پدر و مادر مشرکت تلاش کردن تو را از دین بیرون ببرن اطاعت نکن. و صاحبهما فی الدنیا معروفا، صحابه پدر و مادرت باش، آن هم صحابه معتدل و شایسته. کلمه صحابه ذکر شد در فرزند مؤمن با پدر و مادر مشرک. این عزیزان داشته باشن، اینی که میان صحابه چنین است و چنان است و سر صدا به پا کرده اند، صحابه در اصطلاح قرآن مصاحبت مؤمن با مشرک هم استعمال شده. در آیه شریفه اذ هما فی الغار و قال لصاحبه لا تحزن، از این آیه میخوان آقایان استفاده کنن فضیلتی برای آقای ابوبکر. کلمه مصاحبه و صحبت، نفس صحبت دلیل بر فضیلت نیست. در آیه بعدی همسایه را با همسایه به عنوان اصحاب همدیگر آورده، و بالوالدین احسانا و بالذلقربا والیتاما والمساکین والجار ذلقربا والجار الجنوب والصاحب بالجنب. حالا این صاحب بالجنب به معنای رفیق در سفر باشه یا نه مراد از صاحب همسر انسان باشه یا خادم انسان باشه یا بنا به صحیح به همه حمل می شود. مصاحبت زن شوهر میشه زن اصحاب مردشه، مرد اصحاب زنشه، دوتا رفیق همسفر اصحاب یکدیگر هستن. در آیه 37 سوره کهف هم باز اونجا مصاحبه از صحبت کافر با مؤمن مطرحه. قال له صاحبه و هو یحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب. باز صحبت از میان کافر و مؤمن هست. یا باز به هم شکل در سوره یوسف آیه 41 کلمه صحبت میان حضرت یوسف و زندانیان غیر مسلم و غیر مؤمن اطلاق شده. یا صاحبه سجن اما احدهما الى آخره. خب این کاملا روشن میکنه بر اینکه بحث صحبت یعنی مجرد صحبت فردی با فرد دیگری دلیل بر اشرفیت نیست. نبی مکرم هم بنای بر صحبت باشه، ابو لهب و ابو جهل و غیره هم مصاحب او بودن، عموی او بودن، همراه او بودن. پس مجرد کلمه صحبه، صحبه یا اصحاب یا صاحب دلیل بر فضیلت نیست، بلکه طبق برای شما عرض کنم بعضی از ادبای عرب کلمه صاحب در همراهی حیوان با انسان هم استعمال شده. ان الحمار مع الحمار متیتون فاذا خلوت بهی فبئس صاحبو. اولاغ همراه با اولاغ، اینها در حقیقت وسیله هستند برای رفع حوائج انسان. و خلاصه وقتی دقت میکنم میبینم بدترین صاحب هستند، یا جاورت هندن و ذاک اجتنابی و معی صاحبون کتوم اللسانی. اینها کاملا نشان میده بر اینکه کلمه صحبت در قرآن و در ادبیات عرب مجرد همراهی را میگویند. صحبت فلانی اصحاب فلانی است، همراه فلانی است، این همراهی هیچ دلیلی بر افضلیت نخواهد بود الا اینکه قرائن دیگری بیاد. مثلا کسی که مصاحبه با کسی هست کمال همنشین در او اثر بکند و او هم به رنگ او در بیاد، حالا در افضلیت به رنگ او در بیاد یا در شیطنت و بدی به رنگ او در بیاد، اون یه بحث جداییه. اینی که بخاری وقتی میاد میگه آقا اصحاب پیغمبر کسی است که من رآه ولو لحظتن واحده، به اندازه یک چشم به هم زدن هم کسی پیغمبر را ببیند، ما میگیم این از اصحاب پیغمبره. یا تعبیری که بعضی ها دارن مثل صحابی، اینها میگه وجود پیغمبر وجودی بوده به مجرد اینکه کسی میدید او را، وجود پیغمبر اون اصحاب را به کیمیای عدالت تبدیل میکرد. حالا این کیمیای عدالت ساز چطور شد از ابو جهل ابو لهب خلاصه کیمیای عدالت درست نکردن، این رو دیگه باید توضیح بدن آقایان. و این همه منافقینی که با رسول اکرم بودند، بله حالا طلحه و زبیرها بعدن به مشکل برخوردن، ولی حالا اون منافقینی که و من من حولکم من الاعراب منافقون، دیگه خیلی واضح و روشنه چطور شد اونها نتوانستن. روی این جهت بعضی ها آمدن گفتن بر این که بله نه، مصاحبت به شرط ایمانه. بعد آمدن دیدن نه، یک عده از صحابه مصاحبت هم کردن، ایمان هم آوردن و در زمان خود پیغمبر مرتد شدن. ما حدود نزدیک 20-25 مورد از صحابه را به دست آوردیم که اینا در عصر پیغمبر یا بعد از اون مرتد شدن، مثل عبدالله ابن ابی سر که کاتب وحی پیغمبر هم بوده، مرتد شد و پیغمبر محضور دم اعلام کرد. در فتح مکه گفت چند نفر هستن اگر از بر رأی کعبه هم اینها آویزان بشن باید کشته شون، من جمله همین ابن ابی سره، برادر رضایی عثمان هست. بله الا ایه حالین، این بعد آمدن گفتن که بعضیا میگه بله مرتد بشه ولی به شرط اینکه در زمان حیاتش یا قبل از مرگش از ارتداد برگرده. یعنی یک بساطی در آوردن در تعریف صحابه که نتونستن حتی بزرگانشون میان معاصرینشون میخوان تعریف صحابه را بکنن، وقت نقل اقوال میکنن میمانن معطل تا آخر متوسل میشن به ابن حجر عسقلانی متوفای 852، میگه برای جامعه ترین چیزی که معرفی کرده تعریف کرده آقای ابن حجر هست که در قرن نهم آمده تعریفی کرده. یعنی شما حساب کنید از قرن اول تا قرن نهم یک نفر نتوانست این معما را کشف کنه که صحابه معناش چیه. معنای صحابه ما میگیم فلانی من اصحاب نبی، مراد ما از صحبت کیه؟ یا میگیم از صحابه کلهم عدول، مراد از صحابه چیه؟ از صحابه کلهم من اهل الجنت قطعا، که ابن حزم ادعا میکنه مراد از این صحابه کیه؟ از صحابه کلهم. کلهم یعنی چه؟ یعنی کل من رعا او کل من رعا و آمن او کل من رعا و آمن ولم یکن له رده او کل من آمن و کان له رده و رجع ان ارتداده. کدام رو ما مراد قرار میدیم؟ ما یه تعریفی اول برای صحابه شما بکنید و ببینیم که اصلا این سر بی صاحب رو دارید میتراشید شما. اول اینه تکلیفش روشن کنید، صاحب این سر چیه؟ اصلا سری وجود دارد شما دارید میتراشید یا نه اصلا سری وجود نداره؟ در رابطه با بحث صحابه در لغت، البته این رو عزیزان دقت کنن، ما در قسمت لغت عمدتاً لغت نگاران مشهور از اهل سنت هستند، مثل برای شما عرض کنم ابن فارس باش، ابن منظور باشد، ابن فارس باشد، برای شما عرض کنم صاحب تاج العروس و غیره، اینها شاید بتونیم بگیم 80-90% لغت نویسان از اهل سنت هستند. ولی اینطوری نیست که لغت نویس شیعه ما نداشته باشیم. مثلا اولین لغت نویس شیعه که قطعا آقایان ادعا دارن شیعه هست، همین خلیل فراهیدی هست که متوفای سده 70، یعنی معاصر آقا امام صادق و امام کاظم سلام الله علیه بوده. البته من یک مطلبی رو اینجا یادداشت کردم از لغت نگاران شیعی که عزیزان دقت کنن. ما الان دو تا لغت نگار شیعی ما داریم، یکی که مجمع البحرین هست که در حقیقت آمده لغات قرآنی رو مطرح کرده، یعنی مواد قرآنی عمدتا مورد بحثش قرار گرفته، یکی هم فراهیدی هست. ولی از دیگر لغت نویسان مشهور شیعه آثاری ما نداریم در عصر حاضر، یا اگرم بوده از بین رفته. اولین ها که همون ابو عبدالرحمن خلیل ابن احمد بصری فراهیدی هست که ازش تعبیر می کنن سید اهل الادب و بنیانگذار علم عروض بوده، برای شما عرض کنم، و کتاب العین قدیمی ترین کتاب برای شما عرض کنم لغت هست که تقریبا در ردیف مقایس لغه ابن فارس هست. و ایشون برای شما عرض کنم میگن که ول خلیل ابن احمد الذی لا یشک احد فی تشیعه، که در سال وفاتش بعضیا گفتند 170 بوده، بعضیا 175، بعضی 160 آوردن، که مرحوم مامقانی در تنقیح المقال جلد اول صفحه 403 مفصل ایشون رو برای شما عرض کنم مطرح میکنه. و خود نجاشی هم در رجالش چاپ جامعه مدرسین، چاپ برای شما عرض کنم آل البیت جلد دو صفحه 318، که ایشون میاد وقتی مطرح میکنه بعد میگه کتاب الخلیل فی الامامه، یعنی کتابی هم افزون بر برای شما عرض کنم لغت در امامت هم داشته. مرحوم علامه هلی در کتاب خلاصه الاقوالش میاد ایشون رو مطرح میکنه افضل الناس فی الادب و قوله حجت فی، و مخترع علم عروض هم ایشان بوده و کان امامی المذهب. همچنین ابن داوود هم میاد میگه و زهده اشهر من ان یخفا کان امامی المذهب. دوم ابان ابن تقلب هست که از اصحاب امام باقر و امام صادق هست و کسی که گواهی اجتهاد از دست امام صادق گرفته و حضرت فرمود احب ان تجلس فی مسجد الکوفه و تفتی بین الناس، یعنی من ندیدم در میان بزرگان که این چنین امام به او دستور فتوا دادن صادر کرده باشه، یا احب ان یرا مثلک بین الناس، دوست دارم ابان مثل تو بدرخشد در میان مردم. آیا اهل سنت کسی همانند ابان ابن تقلب را دارند یا ندارند؟ الله حال این ابان ابن تقلب هم جزء رباط صحیح بخاری هم هست و ذهبی اینها خیلی آمدن که آقا ابان ابن تقلب شیعه هست، ما چرا روایت داریم، هم شیعه هست هم شیعه مفرط هست و یک بحث های خیلی عریض طویلی در رابطه با ابان ابن تقلب دارد. بعد آخرش میاد ذهبی میگه اگر ما بنا باشد روایاتی که روات شیعه در کتب ما نقل کردن اگر اینها را حذف بکنیم، یک سنت عظیم پیغمبر را از دست خواهیم داد و هذه مفسدتون مهمه. این رو عزیزان داشته باشند که این را هم خدمت عزیزان من عرض بکنم که این نکته برای شما عرض کنم ظریفیه که در خیلی از موارد ما به دردمون میخوره. الان ما عمدتاً وقتی بر میخوریم به با این وهابی ها یا اهل سنت، روایاتی که در فضائل اهل بیت یا در متائن خلفا در متائن معاویه هست، بلا فاصله برچسبی میزنن هازا شیعیون. وقتی گفت هازا شیعیون یعنی دیگه روایت از درجه اعتبار ساقط شد. او یا شیعه بودن گناهی است که بالاتر از او دیگه گناهی متصور نیست. ببینید این میزان الاعتدال، این قشنگ دقت کنن عزیزان، میزان الاعتدال فی نقد الرجال مال ذهبی هست، از کتابهای برای شما عرض کنم مهم اهل سنت. میگه ابان ابن تقلب الکوفی شیعی جلد، شیعی خیلی خلاصه بیپروایی بوده. لکنه صدوقون فلنا صدقو و علیه بدعتو، از صداقتش ما استفاده میکنیم، بدعتش هم گریبانگیر خودشه. حالا بدعت ابان ابن تقلب چیه؟ شاگرد امام باقر امام صادق بوده، روایات ائمه را نقل کرده. بعد میگه احمد ابن حنبل ابن معین ابو حاتم برای شما عرض کنم توصیف کرده ان و ابن عدی در الکامل فی علم الرجال داره که در تشیع قلوب می کرده. بعد جالبه این عزیزان دقت کنن، فلقائل ان یقول، این حرف ذهبی ها، شاید یک کسی بگه کیف ساق توصیق و مبتدئن، اگر واقعا ابان ابن تقلب مبتدع و بدعت گذاره و اهل بدعته، شما چرا آمدید یک بدعت گذار را توصیف کردید؟ و حد و سقه العدال و الاتقان، ما کسی را توصیف میکنیم که عادل باشه و در مسائل اعتقادی متقن و قابل اعتماد باشه. فکیف یکون عدلا من هو صاحب بدعه، کسی که اصحاب بدعته چگونه میتونه عادل باشه؟ زن عدالت با بدعت با همدیگر نمیسازه. و حالا که خودشون دارن که ما از همین بدعت در میان صحابه و تابعین، ولی بدعت کوچولو داریم، اینطوری نیست که بدعت نداشته باشیم. بعد جواب میده، میگه ان البدع على ضربه، فبدعه صغرا كغلو تشیع او كتشیع بلا غلو ولا تحرف. بدعت صغرا داریم مثل غلو شیعه‌گری یا تشیع بدون غلو و بدون خلاصه تحرف. فهذا كثير في التابعين، ببینید قلوب در تشیع در میان تابعین و تابعی هم زیاده، مع الدین و الورع و صدق. اونجا میگه آقا با با عدالت با بدعت نمی سازه. از این طرف میگه تابعین، بسیاری از تابعین خلاصه در اینا تشیع بوده که اینا میگن مرسلات تابعی را حجت میدانن، سنت تابعی را در ردیف سنت النبی میدانند. بعد میگه فلورد حدیث ها اولا لذهب جملتون من الاثار النبویه. اگر ما احادیث این شیعه ها را رد کنیم، بخش عظیمی از آثار سنت پیغمبر از بین خواهد رفت و هذه مفسدتون بینه. بعد جالب هست آقای خطیب بغدادی کتابی داره، الکفایه فی معرفت علم الروایه، یعنی جزء قدیمی ترین کتاب درایه اهل سنت هست که خطیب متوفای 463 هست. ایشون در اینجا میاد میگه از علی ابن مدینی که از بنیانگذاران علم رجال اهل سنته، میگه ولو ترکت اهل الکوفه لذلک الرأی، یعنی التشیع. و یکی از چیزهایی که وهابی ها امروز در رسانه ها مطرح میکنن، روایت رو رد میکنن، همین که بیان جلوش بنویسن کوفیون، میگن آقا وقتی که کوفی هست شیعیون، شیعیون یعنی بدعتگذاره، بدعتگذار هم ما نمیتوانیم به روایتش عمل کنیم. میگه اگر ما اهل کوفه را، راویان کوفه را به خاطر تشیع رد کنیم، خربت الکتب، اصلا کتاب های ما ویران میشه، خرابه میشه. ببینید. و ابن حجر جمله جالبی داره در تهذیب و تهذیب جلد پنجم صفحه 110. ایشون از ابن ابی شیبه نقل میکنه، میگه لولا رجلان من الشیعه ما صح لهم حدیثون، اگر چنانچه دو نفر شیعه را ما از راویانمون حذف کنیم، اصلا حدیث صحیحی برای ما نمیماند. یکی از اونها عباد ابن یعقوبه، یعنی کسی که آوردن کان یشتم عثمان، ازن همواره به عثمان فحش میداده، ناسزا میگفته، ولی با همه این حال از راویان صحیح بخاری هم هست و ابراهیم بن محمد ابن میمون هست. الا ای حال اینها در رابطه با بحث ها به این شکلی است که البته دیگه جالب ترین چیزش مال خود البانی هست که ازش تعبیر میکنن به بخاری دوران در الاحادیث صحیحه جلد پنجم. ایشون برای شما عرض کنم میاد میگه روایتی رو نقل میکنه در رابطه با علی ولیکم بعدی، میگه فإن قال قائل راوی هذا شاهد شیعی، راوی این روایت شیعیه، و همچنین در سند مطبوعش هم راوی شیعه دیگری هست، فأقول کلا، شیعه بودن که اشکالی ندارد، لأن العبر فی روایت الحدیث انما هو الصدق والحفظ، اونی که برای ما ملاکه صداقت راوی و ضابطه راوی هست، اما المذهب فهو بینه و بین ربه، فهو هست ففاسقه هم خودشه، مذهبش چیه؟ بین چیه؟ خود خداشه. بعد میگه ما میبینیم صاحب صحیح مسلم و بخاری قد اخرجوا لكثير من الثقات المخالفين كالخوارج والشيعه وغيرهم، یعنی آورده شیعه را در کنار خوارج قرار میده. میگه همونطوری که ما خوارج را وقتی ثقه باشن و صادق باشن قبول میکنیم، روایت شیعه رو هم ما قبول میکنیم. البته این مبنا مبنای شیعه هم هستا، این عزیزان دقت کنن، مبنای شیعه هم همینه. این میگه اگه صادق باشن اشکالی نداره دیگه، دیگه قبول دارن دیگه. میگه صادق شما در خود صحیح بخاری ما حدود نزدیک 20-25 نفر از خوارج و نواسب روایت دارن. اصلا در خود صحیح بخاری و مسلم شاید بالای 25 نفر از خوارج و نواسب روایت دارند. حریز سجستانی که میگه نستجیر بلا کان یلعن و علیان فی کل غدات سبعین مره و فی کل مسائن سبعین مره، میگه آقا همه توصیقش کردن. بله دیگه، همه ما هم سوالمون همینه دیگه، ما هم همین سوال رو داریم که چطور میاد خوارج رو که نواسب هستند در کنار شیعه قرار میدهند. الا ای حالین دیگه، به قول و حتی خود ابن تیمیه هم به صراحت میگه شیعه بودن موجب نمیشه ما روایاتش رو رد کنیم، اعتبار میزان عدالت هست. الا ای حالین ابن حبان هم میگه اگر ما مذهب راوی را ملاک قرار بدیم اصلا سنت پیغمبر کلا نابود میشه. ملاک برای قبول روایت مذهب قرار بدیم ما. ولی زا خوب آقا مثلا شافعی ها اشعری الاعتقادن در کلام، خب باید تمام کسانی که حنفی مذهب هستند و برای شما ماتوریدی هستن باید همه را رد کنن بره. مالکی ها معتزلی هستن، تمام راویانی که اشعری المذهب هستن و ماتوریدی المذهب هستن در مسائل کلامی باید رد کنن و امثال این قضایا. الا ای حالیم بس سر این که در رابطه ابان ابن تقلب بود که من خواستم این رو عرض کنم که مرحوم نجاشی داره که کان قارعا من وجوه القرا فقیها لغویا، ولی متاسفانه ما برای شما عرض کنم از کتاب لغت ابان ابن تقلب چیزی در دست نداریم. یاقوت حموی هم در معجم الادبا همین تعبیر رو داره، ابن حمدون برای شما در فهرست هم ابن ندیم همین تعبیر داره، میگه شیخ و اهل لغه و وجه هم. و همچنین ابوبکر محمد ابن حسن ابن درید ازدی هست، ادیب لغوی هست، از شیعیان هست، صاحب ابن عباد از لغتنگاران شیعه هست. ما اونی که توانستیم شاید دوستان بگردن بیش از این پیدا کنن که ما از مشاهیر شیعه که در لغت نویسی خلاصه سبقت را ربودن و کار لغوی کردن، ما این 5 مورد تونستیم پیدا کنیم. حالا دوستان میتونن بیش از این پیدا بکنن. الا ای حالین ما در مسائل لغوی عمدتاً حالا قسمت خلیل فراهیدی که هم مورد تأیید شیعه هست هم مورد تأیید اهل سنت یا صاحب مقاییس اللغه، مورد تأیید شیعه هم هست و سنی هم هست. قاموس المحیط جوهری برای شما عرض کنم فیروز آبادی و صاحب کتاب تاج العروس، اینها همه مورد هم تأیید شیعه هستند هم مورد تأیید اهل سنتن، جز در مواردی که مربوط به امامت و غیره یا بحث امامت رو مطرح می کنن، وصایت رو مطرح می کنن، خلافت رو مطرح می کنن، طوری معنا می کنن که با مبانی اعتقادی اونا در تضاد نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله.